أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی حبلی کمال انقطاع الیک و انا ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمة و تصیر ارواحنا معلقة بعز و ذکر بمحمد و اهل بیته صلوات علیه و علیه اجمعین. امیر المومنین علیه السلام قال لسان العاقل وراء قلبه فقلب الاحمق وراء لسانه. در خصوص این که انسان باید با تدبیر و متانت سخن بگوید، اندیشیده و سگالیده و سخته حرف بزند، فرمودند که انسان عاقل زبانش پشت قلبشه، بعد از قلبش و عقلش هست. اول فکر میکند بعد سخن میگوید. اما انسان ابله و احمق زبانش مقدم بر عقلشه، اول سخن میگوید بعد میاندیشد و اظهار پشیمانی میکند. بعضی از عازم بودند و از جمله مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میخواست صحبت کنه، یه تأمل میکرد، حتی مسائل عادی هم پرسیده میشد از ایشون، همجوری بلا فاصله شروع به صحبت نمیکرد. اینکه گاهی آدم میگه خیلی خوب فهمیدم چی میخوای بگی، نه، میذاش مطلب تمام بشه، بعد از او گاهی لحظاتی سرش میداخت پایین، تأمل میکرد، بعد جواب شروع میکرد. این نشانه حکمت و عقل در واقع این شخصیت ها و بزرگان هست. سید رضی میفرماد که و هذا من المعان العجیبت الشریفه، این از مفاهیم بسیار شگفت با ارزش است این جمله امیرالمومنین علیه السلام. و المراد به ان العاقل لا یطلق لسانه الا بعد مشاورت الرویه و معاملت الفکره. انسان عاقل تا زمانی که با دیگران مشورت نکرده باشد، هم فکری نکرده باشه، سخن نمیگه، زبانش هم جور رها نمیکنه. بل احمق تسبق حذفات لسانه و فلتات کلامه مراجعت فکره و مماخذات رأیه. اما احمق برعکس است، مطالب پرت و پلایی که باید به زبان آدم میرسه اول از همین مطالب پرت و پلا میگه و از فلتات و مطالب لا تعال تحته و سستی که ممکنه گاهی بر حسب سبق لسان و امثال اینها به زبان آدم جاریشه، اینها رو اول مطرح میکنه، وقت بعد میاندیشه که من چی گفتم و چی فکر، چی از من صادر شد. لذا فکان لسان العاقل تابع لقلبه و کان قلب الاحمق یا فکان لسان عاقل تابع لقلبه و کان قلب الاحمق تابع للسانه. گویی زبان در انسان عاقل پیرو خرد است و برعکسش در احمق که عقلش دنبال رو زبان است. خیلی کلام بلندی است. خب ما عرض کردیم که اشکالاتی که مطرح شده راجع به امکان اخذ قصد امتثال در مأمورون به اینها در دو مقام قابل ترهن، یکی در مقام امر و بعث. در واقع بعضی از اشکالات برمیگرده به این که میگن که چون این امری از مولا نمیتونه صادر بشه، خود به خود محال است، این در واقع تکلیف محال قلم داد میشه. دسته دوم راجع به مقام اجرا و تطبیق، مقام امتثاله، که میگوید که چون این امری اگر ممکن هم باشد صادر بشود، عملا نمیتوان اون رو امتثال کرد، این تکلیف به محال است. بعضی از ادله مقام اول رو توضیح دادیم و بعد مورد ارزیابی قرار دادیم. چند مورد از ادله مقام دوم رو هم عرض کنیم، از این مبحث عبور کنیم. از جمله ادله‌ای که وجوهی که برای بیان امتناع اخذ قید امتثال و قصد امتثال به نحو بلغیر از اون جهت که خودش ممکنه تصویری بکنیم بگیم چون این امری میتواند از آمر صادر شود، اما از اون جهت نمیتواند، خود به خود میتواند صادر شود، اما از اون جهت نمیتواند صادر شود که بلغیر ممکن نیست، یعنی در مقام عمل مأمور و مکلف دچار مشکل خواهد شد. در مقام امتثال مشکل هست، چون در مقام امتثال مشکله، نباید چون این امری رو صادر کنه مولا، تکلیف به مالایتاق می شود، خودش تکلیف محال نیست، احیانا ممکنه خودش شدنی باشد، اما ما اگر مولا چون این امری بکنه، مأمور را و مکلف رو و عبد رو در معرض تکلیف محالی قرار میده، تکلیف می کند به چیزی که برای عبد لایتاقه، و این یعنی اینکه بلغیر محال می شود. این خودش اگر هم فرض کنیم اشکال نداره، اما چون مستلزم یا امر محال و غیر معقولی است، چون این امری ممکن نیست. عرض شود که فرمودن که ما می دونیم اگر امری باید صادر بشود، باید معطوف باشد به متعلقی و مأمور بهی که بالفعل، باید مأمور به بالفعلی باشه تا اینکه مولا امر رو صادر کنه که اون مأمور به انجام بده. وقتی مأمور بهی احیانا نیست، آقای عبد به چیزی داره مأمور میشه که نیست، متعلقی رو از او مولا مطالبه میکنه که بالفعل نیست. وقتی وجود نداره، مطالبه امر غیر موجود، متعلقی غیر موجود، این امر به مالایتاق است، امر به محال است، و بالغیر این جائز و ممکن نیست، نباید مولا چنین امری رو بکنه. مثلا اگر فرض کنیم که در صلات قبله‌ای وجود نداره، بعد ما به عبد امر کنیم بگیم رو به قبله نماز بخوان، امر به استقبال کنیم، این درست نیست. ممکنه در عمل من بتوانم چون این امری رو بکنم، ولو قبله‌ای نیست، من از عبدم بخواهم که استقبالاً اقامه صلات کن، من میتونم بگم، ولی من دارم چیزی رو از عبد و مأمور، مأمورون بهی را ظاهرن، از مأمور طلب میکنم که نیست، او نخواهد توانست این کاری بکنه. اگر فرض کنیم در عالم قبله نباشه، بعد بگیم اما باید تو رو به قبله بخوانی، او نمیتونه رو به قبله بخونه، پس من دارم چیزی رو مطالبه میکنم که او نمیتواند، پس بلغیر این محال و ممنوع است، ممکن نیست. و الان هم من دارم به عنوان مولا، مولا داره آمر داره میگه که صلاتی را که به قصد امتثال است انجام بده. صلاتی که میخواهد و میشود که به قصد امتثال انجام شود، این قید قصد امتثال رو در صلات عقد کنیم، کی ممکنه؟ تا امر نیامده میتونه قصد امتثال کنه؟ عبد نمیتونه قصد امتثال کنه تا امر نیاد. مثل اینکه قبله نباشه بگه رو قبله بخون، قبله نیست من رو بخونم. الان که میخواد حکم صادر بشود و بناست که با صدور این حکم تازه قصد امتثال جزء مأمورون به قرار بگیرد، لحاظ بشود، بتواند لحاظ بشود، اما هنوز امری من صادر نکردم و قهرن امتثال اصلا معنی نداره و او نمیتونه قصد کند امتثال امر مرا، و تا من امرم نکنم چون این قصدی ممکن نیست، من چیزی رو میخواهم که برای عبد ممکن نیست، او نمیتونه قصد امتثال کنه. من تازه اگر امر کنم این قصد امتثال خلق خواهد شد، جعل خواهد شد. پس بنابراین در حین انشاء الان که من میخوام حکم رو صادر کنم، دارم حکم رو متوجه چیزی میکنم که نیست، مأمورم به تو ام با قصد امتثال نیست، که من هنوز که امری نکردم تا مأمورم به بتواند تو ام با قصد امتثال فرض شود. نمیشود چنین چیزی، عبد نمیتواند تا من امر نکردم مأمورم به و قصد امتثال تو ام با قصد امتثال انجام بده. خب ولی من میخوام الان امر کنم، خب من دارم تکلیف به مالای اتاق میکنم، آقای عبد نمیتواند من تا امر نکنم این کارو بکنه. پس بنابراین امر من، انشاء من الان بخواهم انشاء کنم، این انشاء باید بره روی متعلقی و معبرون بهی که به قصد امتثال باید انجام شود، در حالی که امری هنوز نکردم تا او بتواند قصد امتثال بکند. من چیزی رو میخوام از عبد مطالبه کنم که مقدور او نیست، تا من مطالبه نکنم که اصلا امتثال معنی نداره. و پس بنابراین اینطور خواهد شد که آقای عبد اگر بخواهد امتثالاً مأمورون به را انجام بدهد، لازم است که انشاء هم شده باشد، انشاء حکم شده باشد. وقت من بخواهم انشاء حکم کنم به عنوان آمر، نمیتوانم، بر این که در حکم من قصد امتثال همین امر رو میخوام لحاظ کنم، امری که اون نیامده. پس برای دور لازم میاد. به همین جهت گفتن که در مقام عمل چون برای عبد ممکن نیست چون این امتثالی و چون این قصدی، چون این عقضی، چون این مأمورون به رو نمیتونه انجام بده، شدنی نیست، من حق ندارم به عنوان آمر این چون این امر کنم، انشاء کنم. این به اصطلاح اشکالیست که مطرح شد. در جواب سه نکته رو میشه گفت. ما بحثایی که کردیم در پاسخ به اون اشکالات و وجوهی که معطوف بود به مقام انشاء، مقام امر نه مقام عمل، اونجا مطالبی رو گفتیم، اینجا همون مطالب به درد ما میخوره. اولا این که فعلیت تکلیف که بعدن فعل بر تکلیف بعدن فعلی میشه دیگه، الان من میخوام انشاء کنم، فرض بر این است. فعلیت تکلیف متوقف بر فعلیت متعلق حین الانشاء نیست، حین الاجراء است. بله قبوله، ما فعلیت میخواهیم، یعنی باید یه چیزی باشه تا بهش امر کنیم، بگیم این کار بکن، خیلی خوب قبول. اما آن چیز باشد یعنی کی باشد؟ الان لازم اصلا باشه؟ الان عبد لازم است که اینو بالفعل باشد، در دسترسش باشد، یا اون موقع که لازم میشه. کی لازم میشه؟ اون زمانی که باید عبد اقدام کنه، اون زمانی که میخواد عبد صلات رو اقامه بکند، اون موقع باید بتواند. بله اون موقع باید بتواند، اون موقع یعنی باید بالفعل باشد. اون موقع باید صلاتی که مقید است به قصد امتثال، اون موقع بتواند و باشد، نه الان. یعنی ما اونچه که در مراتب حکم یا امر احیانا تعبیر شده، مراتب اربعه و ثلاثه و نمیدونم گاهی نظرات سنائی مثل هست امام، و یا به نحوی که ما عرض کردیم بسته به این که حکم به چه معنا بگیرید و بچه ها یه مرتبه بیشتر نداشته باشه خود حکم، اما بله خود یعنی یه نوع حکم بیشتر نداریم، اما بله خب حکم سیری رو طی میکنه و اون مراتب اربعه رو مطرح کردیم که الان در مرتبه اربعه داریم احکام رو بحث میکنیم، احکام با لحاظ مرتبه تحقق، مقام امتثال، مقام تطبیق، اینو داریم الان بحث میکنیم، انواع احکامی که به این مقام مربوط میشه. مقامات فرق میکنه، شما باید بگید که امر وقتی زد در مقام انشاء، آیا فعلیت مقام فعلیت رو میخواد؟ مقام اجرا رو میخواد؟ ما در مقام انشاء نیاز نداریم به فعلیت مقام اجرا، در مقام اجرا اگر فعلیت پیدا کنه کافیست، عبد میتونه، مقدورش خواهد شد. در مقام انشاء ما احتیاج به فعلیت متعلق خارجی نداریم، این اولا، و هیچ مشکلی پیش نمیاد. چیزی که بعداً بناس فعل به صلاح انجام بشود و اون موقع احتیاج داریم که باشه، موجود باشه، بتونیم این رو الان من بهش امر میکنم، این اولا. ثانیا اصلا جریان امور و شؤون خیلی روشنه که خلاف این است شما دارید میگید، به این معنا که در عالم واقع ما همه افعالمون، جلسه پیشم عرض کردیم، همه افعال اختیاری همون همینطوریه. ما قبلش شروع میکنیم به بیان یه مسئله، خواستن یه امری، در شؤون یومی همون اینجوریه که نیست، نه اینکه الان هست، الان بالفعل همونی که میخواییم باشد هست، نه چون چیزی نیست. ما همه امور رو وقتی مرور کنیم میبینیم که، یا لاقل اگر نگیم ترن جلن، وقتی ملاحظه میکنیم اینجوریه، ما خیلی سار میخواییم که بناس بعدن بشود، لازم نیست الان که میخواهیم بخواهیم، در مقام انشاء و خواستن است، در این مقام اون باشد. اگر از کسی چیزی میخواییم، اون موقع که میخواد انجام بده و حرف ما را عملی کنه باید باشد، نه الان. بله پس بنابراین ممکنه یه پله عقب نشینی کنیم بگیم بله درسته باید بالفعل باشد، اما کی باید بالفعل باشد؟ بتواند در زمان اجرا بالفعل باشد. و ثالثاً اصلا اون چرا که شما میگید بالفعل باید باشد، اولا میگیم بالفعل لازم نیست باشد، بعد اضافه کردیم گفتیم خیلی خوب در ظرف اجرا بالفعل باید باشد، ثالثا میگیم اصلا اون چیزی که شما دارید میگید بالفعل باشه، اون لازم نیست بالفعل باشه، چیز دیگه است که باید بالفعل باشه و الان هست. چیه؟ قبلا گفتیم امر و حکم میره روی صورت متعلق، اون موقع که میخواد انشاء کنه در مقام انشاء، آمر باید صورت متعلق رو داشته باشه و این صورت متعلق رو به مخاطبش و مأمور هم منتقل بتونه بکنه، مفهوم بین الاذهانی به وجود بیاد، آمر بداند چی رو میخواهد، تصویر کنه اون رو، و مأمور هم بداند چی ازش خواسته می شود، تصور کنان را. این متعلق فعلی مقام انشاء اینه، نه اون وجود خارجی صلات. باید من الان بتونم بفهمم من میخوام امر به صلات کنم چی رو میخوام. مأمور و عبد منم باز بتونه تصور کنه چی ازش خواستم که بعدن بتونه انجام بده. پس متعلق که بالفعل متعلق است و آن به آن تعلق میگیره در مقام امتثال، اصلا اون متعلق خارجی نیست. بله اگر هم میگیم بالفعل باشه بالفعل، و این صورت بالفعل است، این بالفعل است. من هم الان که دارم میخوام چیزی رو بخواهم یه تصوری ازش دارم، اون که میخواهم بخواهم و میدونم چیه. وقتی گفتم هم مخاطب منم فهمید من چی خواستم ازش و مشکل حل. پس اگر هم باید متعلق بالفعل باشد، اونی نیست که شما میگید و بعد میگید بالفعل نیست. نه خیر، متعلق چیز دیگه است و اون بالفعل است و اون صورت متعلقه. در واقع الان اونی که متعلق خارجی مقام اجراه، اون الان لازم نیست. این دو سه نکته که در پاسخ به مطلب اول میشه بکنم. مطلب دومی که طرح کردند مرحوم آقای آیری مطرح فرمودند در دورر، فرمودند که میشه اینجور تصویر کرد وجه امتناع را. بگیم آقا عبد ازش اگه چیزی میخواییم باید یه امر مقدوری ازش مطالبه شود. اگر چیزی که متعلق قدرت عبد و مأمور نیست، آقای مکلف چیزی رو نمیتونیم بخواییم ازش خارج از قدرتش باشه. قدرت شرط تکلیفه. خب ما اگر بخواییم از مکلف چیزی رو بخواییم باید مقدور باشد. وقت در ظرف بعث و امر مأمورون به و مکلفون به مقید به قصد امتثال، این وجود مقدوره؟ یا اینکه بعد از اینکه من از ظرف انشاء خارج شدیم و من انشاء کردم، آمر انشاء کرد، مولا انشاء کرد، تازه این می شود امکان پیدا می کند که ما قصد امتثال کنیم؟ ظاهرا اینطوریه که بعد از اینکه امر بیاد تازه می شود مقدور. وقت مقدور اون موقع باید امر بیاد، یعنی باید همون مطلبی که میرزا رفته که مثلا اینجوری حل کنیم قضیه رو، بگیم ما یه امری داریم که احیانا اصل تکلیف رو میاره، بعد یه امر ثانوی داریم که میاد میگه آقا این قیدش هم قصد امتثال رو هم لحاظ کن. باید اینجوری عمل کنیم، و الا از همون اول لحاظ قصد امتثال در متن مأمورون به مقدور عبد نیست، چون هنوز امری نیامده. پس بنابراین به نحوی امر متوقف بر قدرت عبد، و قدرت عبد چون باید مقدور باشه دیگه، قدرت عبد متوقف بر اینکه امر صادر شه، به دور لازم میاد. این هم باز دوباره به نظر میاد که باز به اصطلاح خلط بین مقام انشاء و مقام اجرا شده. در مقام انشاء ما اون چیزی رو که میخواهیم مطالبه میخواهیم بکنیم باید چیزی باشد که در مقام فعلیت و عمل مقدور عبد باشه، بله، اما الان مقدورش باشه. آیا همین الان باید مقدورش رو تعم کنم؟ این شرط رو ملتزم به لوازمش میشیم؟ واقع خیلی از احکام باید کنار گذاشته بشه، یعنی خیلی در حد تقصیر اکثر. عموم خیلی از احکام مقید است به زمان، موقت است. الان فرض مثلا فرض کنید صحت اون واجب معلق که الان بحث رو خواهیم کرد، الان این کی این واجب می شود صلات، مثلا اون صلات اینه دیگه، صیام اینه، خیلی از عبادات اینطوریه، هرچی اینه که از جمله وقتش فرارسته باشد، در ظرف زمانی معینی بالفعل می شود، واجب می شود، این میشه ملتزم شد بهش یا نه؟ در عمل اینجوری نیست. بسیاری از مأمورها، مأمورون به ها و مکلف ها، مکلف و به ها و متعلقات، متعلقات اوامر و احکام، اینا در حین بعث یعنی صدور امر و انشاء فعلیت ندارند. ولی در این حال همه عقلا، شارع، همه ادیان همه قبول دارن که این اوامر درستند. این نشون میده که اگر میگیم مأمورون به باید مقدور مأمور باشد، این در ظرف عمل و تطبیق باید مقدورش باشه، نه از حالا. از حالا چه نیازی داریم؟ بله، اگر ما امری رو صادر کنیم که در مقام اجرا احیانا مقدور نیست، این بگیم به سلام مستلزم یک محالیست، بلغیر اشکال داره. و الا الان من امری رو صادر کنم، میخواهم چیزی رو بخواهم که بعدم، خب این همه احکام و عواملی که صادر شده برای کسی که اصلا وجودش در وجود خارجی خود مأمور نداره، مگر اوامر وگر احکام اینها خاص مثلا حاضرین یا موجودین اصل پیامبر صلی الله علیه و سلم است؟ نخیر، همه کسان رو، حاضرین و غائبین، موجودین و معدومین، عاجز و قادر، شامل همه اینا میشه. حالا به اون مبنای است امام و نظریه اقتدار شرعیه که اصلا هیچ کدوم از این قیود محدود کننده نیست، نسبت به همه بالفعل. منتها وقتی مقدور کسی نیست، البته به شرط این که مقدور کسانی باشد، حالا این مصداق اون نیست چون اینجا فرض بر این است که اصلا مقدور هیچ کی نیست، اما ایشون فرمان در جایی که مقدور عده خاصی باشد، عده کسی احیانا مقدورشون نباشد، قدرت شرط تکلیف نیست. او آقا مخاطب است، اونی که عاجزه مخاطب طبق نظری خطابات شرعیه، چون بر اساس عدم انحلال در واقع اوامر این امر منحل نمیشه که در کسی که قادره بالفعل بشه، در کسی که قادر نیست عاجز است بالفعل نشه. ایشون فرمشون اینه. این در البته چون این مورد است که ما فرض کنیم در خصوص کسانی و افرادی از مکلفین به اصطلاح فعلیت ممکن باشه، متصور باشه، حالا اینجا کلیه. به هر حال اون چه که متعارف عقلاست و شرایع است این است که احکامی صادر میکنه و اکثر احکامشون اینیه، اگر نگیم ترن کلن احکامشون اینیست، چون به هر حال به یه قیدی از قیود که الان بالفعل نیست مقید از احکام و عوامر و نواهی و امثال اینا. در نتیجه این اشکال هم که مرحوم آقای حائری تقریر فرمودن، این اشکال هم وارد نیست، چرا که گفته می شود احیانا باید مقدور باشد بل قبول، ولی کی مقدور باشد؟ نه الان که مقاد امر صادر شد، آنگاه که مقاد امر عمل می شود و اون موقع مقدوره. چرا؟ ولو اینکه به همین امری که من صادر می کنم اون موقعشو مقدور، الان که امر می خواهد امر صادر کند، همین الان این سبب شود که بعدن مقدور، بعدن مقدورش باید بشه، با این میشه بعدن مقدور و مشکل حل میشه. درنتیجه این هم وارد نیست. اشکالات دیگری هم هست، نمیدونم دیگه، حالا فکر کنم کفایت میکنه دیگه، همه وجوه رو خواهیم بحث کنیم، بریم روی اون محور بعدی و فصل بعدی که مسئله اصلات که جریان اصله، که میگیم اصل لفظی و اصل عملی در چنین مواردی قابل جریان هست یا نیست. و صلی الله علیه و محمد.